أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در کنار ادعای مردود تحریف، یک بحث دیگری هم مطرح شده و اون زیاده و نقصان در حرکات و حروف و تبدیل حرفی به حرف دیگر هست. در عین حفظ کلیت قرآن کریم و مصونیت آن از تحریف کلی، این رو هم با استناد به وجود قرائات مختلف ذکر میکنن که آقا ما اختلاف قرائات داریم. به طور مثال قراء سبعه ای هستن مثل عاصم و حمزه و کسائی و ابن عامر و نافع و ابن کثیر و ابو عمرو و اینها. دوباره هر کدوم از اینها دوتا راوی دارن، مثلا عاصم یک راویش حفص، دیگری شعبه است. حمزه یک راویش خلف، دیگری خلاد. کسائی یک راویش الدوری هست و دیگری ابو الحارث. ابن عامر همچنین، نافع همچنین، دیگران همچنین، هر کدوم به هر حال دوتا راوی دارن، مجموعا میشه 14 روایت. خود این قرائات 7 گانه است. قرائات 10 گانه هم هست و قرائات بیشتر هم گفته شد. و اینا احیانا کلمات رو به شکل‌های مختلفی تلفظ می‌کردن و می‌خواندن، همچنان که اینها آمده است. ما در همون دوران سبابت و ارمحضرت که مراهقه، در اون زمان که خب این فن قرائت و اینها خیلی کار می‌کردیم، یکی از اساتیدی که خدمتشون میرسیم و در محضرشون تتلمذ میکردیم در اینجور زمینه ها، این آقای مولایی بود، استاد مولایی، آقای ابراهیم پورفرزی بود که در این تهران در اون میدان هفته تیر اونجا جلسه قرآن داشت جمعه صبح ها. ما خدمتشون میرسیم، عرضم خواهد توی که خب دیگه اونجا جلسه اختلاف قرائات بود دیگه. همه با اختلاف قرائات قرآن میخوندن، هر کسی جا. ما دیگه اونجا عادت کردیم که همه تعیین میکردن کجا، خود ما میخوندیم دیگه، ما به همین روایت ها میخوندیم و انواع و اقسام روایات قرآن رو تلاوت میکردیم و حفظ اون گذشته از قواعد خیلی از مواردم حفظ شده بودیم اونجا، الان ذهنم نیست البته. و بعد هم خود ما یه جزوه نوشتیم در باب اختلاف قرائات و اینها. میخوام بگم اینه که این رو دیده بودیم و آشنا بودیم باش. بعد یکی از مواردی که بهش استناد می شد یه روایتی بود که از پیامبر خدا نقل شده است و اون وقت هم خب ما این روایت رو آشنا شده بودیم باش در همون دوران طفولیت که می خواندن برامون و ما هم یاد گرفته بودیم که ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرأوا ما تيسر منه. این قرآن بر 7 حرف نازل شده. ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرأوا ما تيسر منه، حالا هر چقدر میتونید بخونید. و این 7 احرف هم این حمل میشد بر همین قراء سبعه. و حتی بعضی افراد بودن تو این جلسات و اینها که میگفتن پس قراء سبعه مهمتر از اون قراء 10 گانه یا دیگران هستن، چون اینها مطابق همین سبعه هست که در روایت هم آمد. خب البته زمان اونقدر نگذشت که ما بالاخره تونستیم کتاب های دیگری هم بخوانیم و دیدیم که این حرف سخیفیست و ضعیفیست و ایج ربطی ندارد این روایت به این قراء سبعه. این روایت رو اولا که خب شیعیان که نقل نکردن، اهل سنت این روایت رو نقل کردن از پیامبر خدا. البته اهل سنت مدعی صحت طرق و حتی تواتر این روایت هستن، ادعای تواتر میکنن. روایت انزل القرآن علی 7 احرف رو میگن این دارای تواتر است، الا اینکه این علی 7 احرف، حالا حرف معناش چیه؟ تو خود این روایت حرف به چه معنا هستش؟ در میان خود علمای اهل سنت و بزرگان اهل سنت در این زمینه بالاخره اختلاف دیدگاه وجود دارد، تا جایی که تا حدود 40 معنا، یعنی 40 احتمال معنایی برای حرف در این روایت ذکر کرده اند و برشمرده اند که عموم این معانی هم که گفتند هیچ کدوم ربطی به این قرائات هفتگانه و سبعه ندارد. یعنی خود اهل سنت، خود اونهایی که روایت نقل کردند و حتی ادعای تواتر این رو مطرح کردند، گفتن هیچ ربطی این ندارد با قراء سبعه و چگونه میتونه ربط داشته باشد که این روایت دارد از نزول قرآن بر سبعت احرف سخن میگه، در حالی که انحصار قراء و قراءات در این قراءات هفتگانه این مربوط به قرن چهارمه. قرن چهارم این رخ داده، چهار قرن فرمود که بیش از سه قرن پس از نزول قرآن که ابن مجاهد، ابوبکر، احمد ابن موسی ابن عباس ابن مجاهد که این در اوایل قرن چهارم زندگی میکرده، این آدم آمده است که بفرمایید که در بغداد بوده، آمده که در از میان قرائاتی که وجود دارد آمده قرائات قراء سبعه رو که قراء حرمین مکه و مدینه باشن و عراقین بصره و شام، بصره و کوفه باشد و همچنین شام، از میان همه اینها قراء سبعه رو معرفی کرد که اینا از بقیه قوی تر هستن. پس اصلا این قرن چهارم این صورت گرفته، این ربطی اساسا به این روایت ندارد. حالا این سبعت احرف معناش چی هست؟ این طور گفته می شود که مثلا خب عرب ها لهجه های مختلفی داشتن کما که الان هم دارن، و بعد بحث مطرح می شود که قرآن باید به چه لهجه خونده بشه. شما بگید در ایران همه ما داریم فارسی صحبت میکنیم، اما لهجه ها مختلفه، لهجه ها مختلف هستش. یه کسی مثلا فرض کنید لهجه قومی داره، یکی لهجه کاشانی داره، یکی لهجه یزدی داره، لهجه اصفهانی داره، اما همه داریم فارسی صحبت میکنیم. خب کدام لهجه لهجه معیار و معتبر هستش؟ اون وقت هم که تلویزیونی نبود از که یه لهجه رو مثلا بیاد جا بندازه همه همونجوری صحبت بکنن، نه، این هر کسی لهجه خودش. قرآن میخونن بخوان بخونن با کدوم لهجه بخونن؟ همین الان هم شما مشاهده میکنید تو لهجه های عربی تفاوت وجود داره. ما با یک از همین قراء مصری، بله بیش از 25 سال پیش نمیشد اینطورا، وقتی جلسه داشتیم جایی بین الاسنینی ارسان خواهدتون که ایشون مثلا صحبت میکردیم با هم دیگه، بعد هی میگفت گدن گدن. خب چی گدن؟ ما عربیات گرفتم گدن نخونده بودیم، اون درس اون تا اینجا ها نرسیده ارسان خواهدتون که بعد همین مصری ها جیم رو گاف تلفظ میکنن، میخواد بگه جدن جدن و گدن گدن. مثلا این مصری ها تشویق میخواستن میکنن قرائشون رو، میگفتن خودنا معدل الجنه، خودنا معقل الجنه، یعنی دست ما هم بگیر ببر بهشت، یعنی تو که قرآن میخونی اصلا دیگه فضا فضای بهشت، ما هم به خودت ببر بهشت، تو خودت تو بهشتی، ما هم به خودت ببر، خودنا معقل الجنه. خب عرب مثلا جیم، فرض فرمایید که لبنانی ها جیم رو ژ تلفظ میکنن، مثلا ژ جا، مثلا به جای جا هم جا. خیلی عرب مثلا تو که عراقی ها قاف رو گاف تلفظ میکنن، به جای قال میگن گال. باز شامی ها قاف رو همزه تلفظ میکنن، آل، به جای قال میگه آل، اول، اول میگه اول. از محضرتون که ها که از آگه نخواهم تکثیر امثله بکنم، اینقدر این لهجه ها مختلف، ولی همشون اتفاق نظر دارن در این که این کلمه قاله هست، الا اینکه طرز بیان این میشه گال میشه آل، اما همه هم میدونن این قافه. یکی از آیان میگفت که ما معالم میخوندیم پیش مرحوم آیت الله تبریزی، آمی جواد تبریزی رحمت الله علیه، میگفت البته قبل از طوفان نوح اون زمانشون معالم درس داده، قبل از که نجف بره، وقتی که طلبه قم بوده است و شاگردای بروجردی بوده، معالم درس داده در قم، میگفت ما معالم میخوندیم خدمت ایشون، بعد ایشون قاف ها رو گاف تلفظ میکرد، خب ترک زبان بود، قاف ها رو گاف تلفظ میکرد، میگفت باشون شوخی میکردیم، میگفت شما نماز میخونی چیکار میکنی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. ایشون گفت که نه اونجا درست دقت درست. خیلی خوب، حالا منظور میخوام بگم که لهجه ها. خب بعد میگن که آمدن خدمت رسول الله و اصلا که آقا بالاخره کدوم لهجه، احیانا اختلاف هم میشد بینشون که آقا لهجه مثلا این لهجه باشد اون لهجه باشد کدوم، با کدوم لهجه. بعد پیغمبر فهم اختلاف نکنین، اصلا طبقه این روایت عرض میکنم، ما روایت قبول نداریم که، منطقه میگیم طبقه این روایت که نقل شده. پیغمبر فهم که آقا این نگران نباشید، همین هفت لهجه مطرح در جزیره العرب که مهمترین لهجه ها بوده است، همین ها در نزول قرآن رعایت شده و به هر لحجه‌ای بخوانید مانعی نداره و این مطلب درست هست و عرض خدمتتون که به همین بیان هست. حالا بر تقدیر این اون چیزی است که اینجا بیان کرده اند که اینجا مراد از سبعت احرف همون هفت لهجه معروفی است که در جزیره العرب وجود داشته که لهجه قریش بوده، حزیل، ثقیف، هوازن، کنانه، تمیم و لهجه یمن که اینا در جزیره العرب وجود داشته است. عرض محضر مبارکتون که دیگه اینجا خیلی بحث وجود دارد که ما بخوایم عرض بکنیم، فقط به اشاره من نکاتی رو عرض بکنم که همین روایت خب در زمان اهل بیت هم مطرح بود، از خود اهل بیت علیه السلام میپرسیدن که آقا واقعا همینه قرآن بر هفت حرف نازل شده؟ و اهل بیت پاسخ میدادن، مثلا ما زراره صحیحه هم هست، صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام که نقل کرده است که حضرت فرمودند ان القرآن واحد نزل من عند واحد، قرآن یه چیز بیشتر نیست، از نزد یک نفرم آمده آن، ولکن الاختلاف یجیء من قبل الروات، راویانی هستند که اینا از خودشون چیزایی در آوردن میخونن، قرآن یک چیز بیشتر نیست، از جانب یک نفر هم نازل شده است. بله اینم مثلا، یا فرض فرمایید که افراد میان خدمت ایشون میفهمن که آقا این نزل القرآن علی سبعت احرف درسته؟ حضرت تکذیب میکردن که نه خیر اینطور نیست، کی گفته؟ نه خب ما چیکار بکنیم؟ حضرت میفهمن که بله ولکنه نزل علی حرف واحد، یعنی با هم تاکید نزل علی حرف واحد من عند الواحد. این عرضون خواهدتون که در جناب فیض کاشانی در وافی جلد پنجم این روایت آورده است که ان بله ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد. عرضون خواهدتون که باز روایت دیگری از همین قبیل وجود دارد، از جمله جناب کلینی در کافی شریف از حسین ابن محمد، از معل ابن محمد، از وشاء، از حسین ابن دراج، از محمد ابن مسلم، از زراره، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولکن الاختلاف یجیء من قبل الروات، که ما عرض کردیم. باز به همین ترتیب جناب کافی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از عمر ابن عذینه، از فضیل ابن یسار نقل کرده است که فضیل به امام صادق عرض کرد که آقا مردم میگن قرآن بر هفت حرف نازل شده، مردم اینطور میگن. حضرت فرمودن که اینا دشمنان خدا دروغ گفتند، با خطاب دشمنان خدا، دشمنان خدا دروغ گفتن، اصلا چنین چیزی نیستش، قرآن بر یک حرف نازل از بر یک حرف و از جانب یک خدا نازل شده است و این اصلا چنین چیزی نیست. بر تقدیر میخوام بگم که علمای ما، بزرگان ما هم به همین ترتیب نظر مبارکشون هست بر اساس این روایاتی که وجود دارد که این حرفا حرفهای درستی نیست و ما در شیعه امامیه این روایات رو قبول نداریم. احیانا شما میبینید که بعض از آقایون هم فلا شیعه هستن، کتاب مینویسن و بعد همین روایات رو میارن با یک اجلال و تکریمی نقل میکنن، اینا به منابع شیعی استناد نمیکنن، همین چون میخوان کتاب علوم قرآنی بنویسن، کتاب علوم قرآن میخوان بنویسن، خب منبع ندارن، منبعشون میشه همون کتاب اهل سنت دیگه، دقت میکنید چه الاتقان و کتاب از این قبیل مثلا، اینا چه بفهم منابعشون، یا البرهان است یا الاتقان است، کتاب مد اهل سنت علوم قرآن نمیشه، به اونا مراجعه میکنن، خب اونام خیلی با اجلال و تکریم از این روایت نقل کرده، یعنی یاد کردن، اونا به استناد میکنن و وگرنه در منابع شیعی اگر کسی بخواد توقف بکنه ما میبینیم که چنین حرفی درست نیست و ما این رو قبول نداریم و ما نمیپذیریم این رو. و غیر از این حتی همین بحث لهجه ها و اختلاف لهجه ها را ما مشاهده میکنیم که احیانا افرادی بودن که قرآن رو به لهجه دیگری میخوندن و مورد شماتت قرار گرفتن و اصلاح کردن، مثلا شخص حتاحین رو عطاحین میخونده، میدونسته حتاحین است اونتا حی رو به عین لهجش لهجه خودش اینطور مورد شماتت قرار میگه، شما اینطور نخون، این حتاحین هست نه عطاحین. اصلا خاطرتون که یا تعابیر از این قبیل که وجود دارد که از محضر مبارکتون که ما بگیم که این مربوط هست. حالا دیگه نمیخوام خیلی به این بحث بپردازیم. در مجموع این روایت رو ما اولا میگیم ربطی ندارد به قرائت‌های مختلف، ثانیا بر این که اساسا صحیح نیست، این صحیح نیست. اما اینی که مورد غفران قرار بگیرد کسی زبونش نمیگرده، نمیگرده یه کلمه یه جور بگه، این مختفر باشد، نمیتونه تلفظ نمیتونه بکنه، افاهت میگه این رو خدا ببخشه، پیغمبر بگه حالا اینم بنده خدا هم اشکال نداره، اون یه حرف دیگه ایه، حالا نمیتونه. در بعضی روایت هم هستش که شخص مؤمنیه، خوبیه، نماز داره میخونه، اما بی سواده، درست نمیتونه کلمات تلفظ بکنه، کلمات اگران غلط میگه، آیا نمازش باطله؟ در روایت هست که نه، این فرشته ای نماز این رو تصحیح میکنه و بالا میبره، نماز این رو تصحیح میکنه و بالا میبره. اینا یه امور اخرویه، منظور این است که این آدم جهنم نمیره، چیزای از این قبیل، اما ربطی به بحث ما که ما در مقام استنباط هستیم، ما چیکار به این نکاتش داریم، ربطی به بحث ما طبیعتاً نداره. خب این یه مطلبی که اینجا وجود دارد و توجه کرد. اما از این روایت که بگذریم، بریم سراغ بحث خود اختلاف قرائات که اینها وجود دارن. اختلاف قرائات رو آمدن اینجا مطرح کردن که آقا این قرائات، لااقل این قرائات هفتگانه، اینها دارای تواتر هستن. اگر دارای تواتر باشند، در نتیجه حجیتشون دیگه تام و تمام هست دیگه، ما خبر متواتر رو بفرمایید که حجت میدانیم. هفت قرائت مختلف همم دارای تواتر. حالا همین دارای تواتر ما هر بررسی کنیم، هر مثلا این دارای تواتر هستن هر هفتاشون. ما عرضمون این هست که شما که میفرمایید اینها دارای تواتر هستن، من اینکه عرض میکنم، حالا ما نمیخوایم که خیلی دیگه وارد بشیم چون بحث فقهی میشه تو کتاب الصلات در باب قرائت صلات، شما اونجا مراجعه بفرمایید میبینید حرفا رو. احیانا برخی از شخصیت های ما این مطلب رو فرمودند که در اونجا دیگه نمیخوایم متعرض بشیم نام ببریم و بخوایم اشاره بکنیم، اما ببینید دیگه تعبیر تواتر احیانا برخی از شخصیت ها نام بردن که آقا اینا تواتر است. ما عرض میکنیم محضر این بزرگان با کمال احترام که آقا این تواتر که شما میگید منظورتون چیه؟ اگر منظورتون این هست که تواتر یعنی یه عدد زیادی از روات یه امری رو نقل بکنن، میخواید چی بگید؟ میخواید بگید آقا هر یک از این قرائات، قرائات هفتگانه، به وسیله راویان فراوانی نقل شده اند تا به دست ما رسیده. یعنی مبدأش کجاست؟ مبدأ خود اون قاریه. مبدأ فرض بکنید جناب عاصم یا حمزه یا کسائی یا ابن عامر یا اینها هستن. خب این ثم ماذا؟ حالا بفرض تواتر هم باشه، این چه ارزشی داره؟ این تواتر اگه بره معصوم برسه ارزشمنده، اما اینکه فرض کنم حالا من به این آقای کار ندارم، این شخص کذابیه، دروغی را خودش ساخته، بعد ما متواترن اینو میدونیم که همه این گفته این خب دروغ متواتریست که ما رسیده، خب چه کارش میکنیم؟ دقت میکنیم؟ یعنی یه نفر یه دروغی گفته همه جان پخش کرده باشه، همه هم اونو نقل بکنم، اصلا فوق تواتر، ده تا تواتر شما جور کنید آب نقل کرده باشن، این چه ارزشی دارد؟ یعنی تواتری که پس از قراء سبعه شکل گرفته باشد، این هیچ ارزشی ندارد و به درد ما نمیخوره. مبدأ تواتر باید صاحب مقام عصمت باشه. اگر مبدأ تواتر صاحب مقام عصمت بود، اونگاه ما میگیم که آقا اگر مطلب متواترن از اون نقل شده باشد، این ارزشمنده و به درد ما میخوره، وگرنه این چه فایده دارد؟ حالا قراء سبعه ما پس تواتر باشد، یعنی یقین میکنیم قراء سبعه این حرفو زدن. حال ما اصلا اینجا بحثی نداشتیم که ما نگفتیم نگفتن قرآن سبعه، که بله گفتن این حرفو، اما این چه ربطی دارد به قرآنی که؟ خب پس این تواتر پس از قرآن سبعه. ممکنه کسی بگه که آقا این تواتر نه، منظور اون تواتر تا قبل از قرآن سبعه است، یعنی از شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله تا برسد به این قرآن سبعه تواتر وجود دارد، متواترن به دست اینها رسیده. این مطلب از چند جهت اشکال بهش وارد هست. حالا بعضی مواردشو بعضی عرض کنم، بعضی موارد الان عرض میکنم. یک جهتش هست که این با واقعیتی که در نقل اینها ما می‌بینیم متفاوته. اینا نقلشون خیلی مشخصه، میگه من از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، تموم شد تا پیغمبر میرسد. یه نفر، یعنی از استادش اون دوست، یا فوقش دو نفر، تواتری نیست، خودشون هم ادعای تواتر ندارن من نال خدا، خودشون هم به همین شکل نقل کردن که خبر خبر واحد بوده است که به دست اونها عرض مثلا، چون که مضافن بر این که اصلا بعضی از اینها و بعد بگیم اکثر اینها اصلا نقلشون سند نداره، هیچ سندی ندارد نقلشون، نقل نیست در واقع، هیچ خونده اینطوری، اما نمیگه که من این از کی شنیدم، کی بر من نقل کرد. و مؤید این که بی سند دارد میگد و این انتساب ندارد حتی به خبر واحد، حتی به خبر واحد هم این انتساب به رسول الله ندارد، این استش که استدلال میکند براش، میگه این کلمه رو باید اینطور خون به این دلیل، شما ببینید کتاب ها رو، استدلال دارد. جناب تبرسی در مجمع البیان اینا بعضیش آورده، استدلال دارد، این جور خوندن کلمه بهتره به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، اجتهاده، رسماً اجتهاد کرده است، نقل خبر نکرده. دقت میکنی؟ حالا ولو خبر واحد ها، ولو خبر واحد و ولو اون که اون خبر واحدش هم معتبر نباشد، اینقدر پر چرچو هم این اجتهاد کرده و تصریح هم کرده است به ادله خودش و اصلا نگفته من دارم نقل میکنم سمعتو عن فلانن و اونم از فلانی فلانی تا به رسول الله برسد، چنین چیزی اساسا وجود ندارد. مضافاً بر این که علا فرض این که متواترن هم مطلب به قراء سبع رسیده باشد، باز به درد ما نمیخوره، به قراء سبع متواترن رسیده است، خب پس برای اونا حجت بوده، آه به من که متواترن نرسیده است که به من چه ربطی داره؟ شما میگید آه ما میایم بین دیدگاه یک و دیدگاه دو جمع میکنیم، احتمال یک و احتمال دو، در احتمال یک گفتید که متواترن از قراء سبع به ما رسیده باشد، در دیدگاه دو گفتید این احتمال هست که متواترن به اونها رسیده باشد، حالا دیدگاه شما دو هم که رد کردیم، رد میکنید چرا، گفتید متواترن به اونها نرسیده، اما فرض رو اونم بپذیریم، پس میشود از رسول الله متواترن به قراء سبع، از قراء سبع متواترن به ما رسیده باشد، بازم به درد نمیخوره. چرا؟ به جهت اینکه خود قراء سبع این وسط واسطه شدن، تواتر برو در یکی از طبقاتش هم که نباشد دیگه تواتر نیست، دقت میکنید؟ یعنی این واسطه واحده و بین تواترین، حالا تواترین ادعایی دیگه، حالا تواتر بعد از قراء سبعشو ما خیلی اشکال نمیکنیم، اما تا قبل از اونشو دقت میکنید؟ حالا دو تا تواتر ادعایی، واسطه واحده بین تواترین قرار گرفته است، باز به درد ما نمیخوره، دقت میکنید؟ یعنی یک نفر است که به ما میگه قبل از من این خبر متواترن به من رسیده، همینجا ما متوقف میشیم دیگه، نمیشه خبر واحد، خبر متواتر نیست و خبر واحد به حساب میاد. فلذا این اگر تواتر تا قراء سبع ثابت بشه، بعد دو مرتبه تواتر بعد القراء سبع اونم ثابت بشه تا زمان ما، باز هم به خاطر اینکه خود قراء سبع به عنوان واسطه واحده بین تواتر این قرار گرفتن، ما این رو قبول نداریم و نمیپذیریم. پس اساسا بحث تواتر رو کسی مطرح نکند، این هیچ جایگاهی نداره، یه اصلا هیچ افسانه ایست، یه توهم و تخیل ایست. تواتر به این معنی که به درد ما به حجیتش، ها من نمیگم از بعد از اونها تواتر، نه به درد حجیت داشته باشد ما بخواهیم استفاده کنیم، تواتری باید باشد در تمام طبقات متصل شود تا صاحب مقام اسمت، یه همچین چیزی رو ما
اونه که ادعا دارد اهل سنت تواتر تا پیامبر رو نازل شد، پیامبر
خب بله دیگه، بعد سبعت احرف رو درست میکنن، سبعت احرف
پیامبر دارن نقل میکنن، هم ملک خدا هم مالک
اونا که ادعا دارن، حرفشون ها جا اینه که ولو این که پیامبر هم یه جور خونده باشد، اما به چند جور خوندن افراد هم صحه گذاشته، یعنی اگر شخصی آمده خدمت ایشون این طور خوانده، پیغمبر سخت نگرفته، ایراد نگرفته، شخص دیگری آمده جور دیگری خوانده، پیغمبر سخت نگرفته، حرفشون این هستش، دقت میکنین؟ البته بله داریم کسانی که اصلا میگن چند جور نازل شده آن، ولی اینها خیلی خیلی اقلیتن، عمده همین است که میگن، یعنی شخص آمد پیش پیغمبر اینجوری خونده، پیغمبر گفته مانعی نداره، شخص یه جوری نه که مانعی نداره، سکوت کرده، خیلی خوب، حالا عرض نظرتون که شخص آمده ملک خونده، پیغمبر چیزی نگفته، مالک خان به پیغمبر چیزی نه، اینطور مدعی هستن. یعنی از سکوت پیامبر خدا، چون افراد میرفتن بر پیامبر میخواندند، میرفتن بر پیامبر میخواندن، قرآن یاد گرفته بودن رو، اقرا بود دیگه، اصلا خاطر مقام اقرا پیغمبر تاکید هم داشتن، مینشستن که افراد بیان بخونن براشون، تصحیح بکنن، ارسان خواهدتون که. و اینا مده این که افراد میدن شکلهای مختلف میخوندن، پیغمبر سخت نمیگرفت. بس نتیجه میگیریم که همه اینا مرده، بفرمایید که امضای رسول الله قرار گرفت هست به همچین بیانیم عمدتاً، یعنی اونایشون که خود چیز سر باشن عالم تر هستن اینطور میگن. خب پس حالا این که از بعد، حالا برسیم بحث خودمون. تو بحث خود ما، من میگم نمیخوام وارد کتاب و صلات بشم و اونجا ببینید اون بحث ها دیگه، اون بحث کردن حرف ها اینجا متفاوته دیگه. شما جناب صاحب الارور ببینید که بیانشون اینجا چی هستش، مرحوم عاصب الحسن اصفهانی در وسیلت و نجات ببینید بیانشون چی هستش. اینا حالا تعابیرشون اینطور استفاده میشد که بین قراء سبعه هر قراءتی باشد مانعی نداره، یعنی بین قراء سبعه هر قراءتی باشد مانعی نداره. میگن در نماز احتیاطاً شما از قراءت قراء سبعه خارج نشید، احتیاط میکنن. میگن در نماز یکی از همینها باشه و از اینها خارج نشوید، عقد محضر مبارکتون که. و بعد اون روایتی هم که نقل شده است از ائمه علیه الصلاه و السلام که اقرأوا کما یقرأوا الناس رو، میگن آقا همین قرائت ها در زمان پیامبر خدا متداول بوده و لذا شما هم همینجوری بخونید. هم مرحوم طلعه خویی این بیان رو دارن، هم مرحوم امام هم فرمودن، فرمودن احتیاط این استش که از قرائت سبع تجاوز نشود. در همین مدشون تحلیل الوسیله مرحوم امام ببینید شون هم همین رو میگد، از قراءات سبع بیرون نریم. مفهومش این استش که هر کدوم از اینها رو بخونید آجی درسته، هر کدوم بخونید این درست هست و مانعی ندارد. به هر تقدیر این بیانیست که در اینجا دارن. خب ما بگیم پس چطور میشه امام علیه السلام فرموده است القرآن واحد و نزل من عند واحد، اینطور فرموده، بعد هم فرموده باشد که اقرأوا کما یقرأوا الناس. میگن آه این اصل قرآن رو گفتن یکی بیشتر نیست. خب لکن آمدن تسهیلا للعباد و برای اینکه کار مردم آسون بشه آمدن گفتن اقرأوا کما یقرأوا الناس و به این وسیله ما بگیم عرض محضرتون که جمع بکنیم بین این دو مطلب. اصل قرآن یکیه و عرض محضر مبارکتون که اما در مقام خواندن بگیم که این متفاوت باشد و چیزهایی از این قبیل. نکته‌ای که وجود دارد، باز میگم ما نمیخوایم وارد کتاب الصلات بشیم ولی با کمال احترام خدمت این بزرگان عرض میکنیم آقا این توهمه. چرا توهمه؟ شما پیش فرضتون این است که آنچه در زمان ائمه رواج داشته قرائات هفتگانه بوده، لذا اقرأوا کما یقرأوا الناس رو ناظر به قرائات هفتگانه دونستید و این پیش فرض از اساس غلطه. اینطور نبوده، انواع و اقسام قرائات وجود داشته، افراد میخوندن مدلای مختلف، ها یعنی راویانی بودن، اینا حلقه های بسیار محدودی هم داشتن. شما عرض بکنم فکر نکنید که کل جهان اسلام در اختیار، نه حلقه های محدود درسی داشتن، احیانا یک امام القرائه یک راوی یا دو راوی بیشتر نداشته، این شاگردانش محدود بودن توی جمع محدود حلقه‌ای. آخه بعدن که ما اینا رو میاریم، آخه من همین الان مگر ما نمیبینیم گاهی اوقات ما بیرون از قم که میریم، مثلا در فرض دانشگاه تهران مورد دعوت من برای سخنرانی، دانشگاه فلان دعوت من برای بحث، فلان مرکز دعوت، بعد که میریم بعد میگه بله در فقه ما اینطور هست، همونجا میگن که نه همه نظرشون این نیست، برخی از بزرگان در قم نظر مخالف این دارن، جا میخوریم وقت کی، بعد میگه که فلانی، بعد کی هست اصلا این بزرگانش چی اصلا کیه این اصلا خاطر که خب بزرگانش کار، یعنی و این من خود تو قوم طلبه ایست که جا مثلا که سلام بکنه نمیدونم چند نفر جواب سلامشو بدن، یه نفر فقط کفایتن فقط که واجب شرعی انجام بشه منظور. بعد میگن بزرگان قوم خود، این میخوام بگم یعنی این تو، بعد میگه آقا این تو قوم ایشون که نقشی ندارد که، دقت میکنین چه ارزش خودشو خودش، هر کسی هم میتونه حرف بزنه دیگه، این که جلوی دهان کسی که نبستن که، این که نمیشه. من میگم فقه شیعه، فقهای شیعه، بزرگان فقه شیعه، بعد شما آقای یقن علی بقال رو مطرح میکنین به عنوان یکی از بزرگان که نشد که، دقت میکنین. حالا میخوام بگم اینطوره، گاهی ما این اسامی رو کاغذ که میاریم مثلا حمزه اینطور میخونه، کسایی
بهایی اینطور میخونده، نم ابن عامر وحشت میکنیم. این خبرها نیست، بسیار بسیار حلقه های محدودی داشتن اینها. دقیقا من چه عرض کنم؟ حاضا اولا، ثانیا بر این که از این افراد فراوان بودن. چه کسی به شما گفته است که قرائات در زمان اهل بیت علیهم السلام منحصر در این قرائات هفتگانه بوده که شما اقرأوا کما یقرأوا الناس رو ناظر قرائات هفتگانه میدونید؟ اصلا اینطور نیست. اقرأوا کما یقرأوا الناس یعنی همون جوری که عموم مردم میخوانند قرآن بخونید. و من از قضا میخوام عرض بکنم از قضا این روایت خلاف این قرائاته. چرا؟ چون به دست اون چی که به دست میاد این است که همچنان که عرض کردم اینا بسیار حلقه های محدودی داشتن. قرآنی که وجود دارد که میشه اسمش بذاریم قرآن موروثی در مقابل قرآن اجتهادی، قرآن موروثی در میان عموم مردم یکسان بوده، وجود داشته، میخوندن، دقت می‌کنم چه عرض کنم، این رواج داشته. من نمیخوام بگم اختلاف لهجه نبوده، اول اصل قرآن رایج بوده، همان همینو میخوندن. این افراد، این قراء، اینا یه حلقه های محدودی داشتن، یه افراد محدودی بودن و همین قرآن از سابق بوده، تو نسخ خطی هست و تا همین زمان هم ادامه داره. شما ببینید که به الان نگاه نکنید. من اتفاقا همین دیروز باز مجددا به خاطر این بحث رفتم سراغ این قفسه کتب علوم قرآنی قدم، دیدم که چقدر داشتم از این کتاب ها. اول محدود اون زمان خب با اشتهایی بود و شهوتی بود به اینکه این کتاب ها رو تهیه بکنیم، خب واقعا استفاده هم میکردیم و اینها. عرضم خواهدتون که یک عالم از این کتاب ها دارم که قرآن رو بر محضرتون که آمدن اینا آمدن فرض بفرمایید که جدول کشی کردن احیانا که مشخص هستش که مثلا فلان قاری چجور میخونده، این راوی اولش اینطور، راوی دومش اینطور. من متعدد از این کتاب ها دارم، دقیقا میتونم چه عرض بکنم، لیکن همه اینا جدیده، همه جدیده، دقت میکنین؟ یا قرآن به روایت، من دارم باز قرآن به روایت ورش دارم، عرض محضرتون که قرآن به روایت دیگه، اینا همه جدیده. اول بار که این اتفاق افتاد، حالا باز الان تشکیک میکنم، یعنی شک کردم، من تو ذهنم است تو لیبی ظاهرم یه قرآنی به روایت ورش چاپ شد، اول بار که چاپ شد یه قرآن به روایت ورش، همه سر صدا به پا شد، تو کل جهان اسلام اعتراض کردن که یعنی چرا یه قرآن دیگه چاپ میکنی، یه جور دیگه چاپ میکنید. همه اعتراض کردن تو کل جهان اسلام که نیاد این کارو بکنید، نیاد یه قرآن به روایت دیگه چاپ بکنید. خب بله، البته اون صد رو که شکستن، بعد دیگه بعد از اون کار انجام شد، عربستان هم چاپ کرد، اصلا جای دیگه هم چاپ شد و بعد این کتاب ها فراوان شد، کتاب هایی که به این شکل چیز بکنن. یا بنده الان قرآن دارم با حواشی 10 قرائت که راویانش هم حد میشه 20 روایت، دقیقا میتونم چه ازم، اینا بعدن رواش پیدا کرد. چرا ما یه پدیده عصر حاضر رو استصحاب قهقرایی میکنیم میبریم تا زمان اهل بیت؟ این نادرسته. ما استصحاب قهقرایی میگیم حجت نیست، لکن عملا این کار رو انجام میدیم. به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که آقا همین قرائات هفتگانه در زمان پیامبر خدا در زمان ائمه هم به این شکل رواج داشته و اصل کاری بوده، فلذا اهل بیت هم که گفتن اقرأوا کما یقرأوا الناس، مرادشون این باشد که از محضر مبارکتون که این یعنی همین قرائات هفتگانه. نه، یا از دو حال خارج نیست، یا اقرأوا کما یقرأوا الناس رو شما باید بگید به هر قرائت و روایتی. چرا؟ به جهتی که در زمان اهل بیت قرائات منحصر به این هفته نبوده، پس دربشو باز بگذارید بگید همه. ولذا در نماز ما به هر شکلی قرآن بخونیم باید درست باشه، من هر جوری، آخه فقط منحصر به سوره فاتحه و سوره توحید که نیست، من میتونم سوره طولانی تر بخونم، دقیق می‌فهمم چه عرض کنم، یه سوره خیلی طولانی بود، یه سوره ای که کلی توش اختلاف قرائت پیدا بشه کرد، ها بخونم. من آزاد باشم به هر قرائت و روایتی که پیدا کردم، که چون که موسوعه بینیم معجم القرائات القرآنیه، مثلا حالا که من دارم اینجا کویت چاپ کرده کجا چاپ کرده، اصلا خاطر که چقدر روایات که اصلا مبهوت میشه، اینا رو همه رو آورده. من عرض کنم در کتاب الصلات و باقایی نرض میکنم، یا بعد بابشو باز بذارید بر اساس اقرأوا کما یقرأوا الناس، هر جوری که هر کسی میخونه منظور باشد آن، و منحصرش به سبعه نکنید. این چه فرمایشی است که میگه احتیاطاً در سبعه؟ چه احتیاطیه؟ روایت اقرأوا کما یقرأوا الناس و همه این روایت هم وجود دارد و همه این قرائت هم وجود داشته. یا اینطور بکنید که شما نمی کنید این کار رو، زیر بار این حرف نمی رید، یا بپذیرید که آقا این اقرأ کما یقرأ الناس یعنی آن چیزی که عموم مردم میخواندند و آن چیزی که عموم مردم میخواندند ناشی از این حلقات محدود این قراء و این روات نبوده. احیانا میگم ما تو این کتابهای چون منبعمون همین کتابهای علوم قرآنی اهل سنت از محضر مبارکتون که لذا اونها هم احیانا از اینا یاد میکنن، ما فهم میگن قاری مدینه فلانی بود، بعد فهم میکنم تمام مدینه مردم میادن پای قرائت این میشستن این به همه قرآن یاد بده. نه آقا، در مدینه چند تا قاری بودن که اینا حلقه ای داشتن برای آموزش قرآن به شاگردان مخصوص خودشون، یکیش هم این بوده. این نبوده که کل مدینه قرآنشون از این تحویل گرفت، کل مکه قرآنشو از این تحویل گرفت. بعد از تعویم قراء مکه، قراء مدینه، قراء از منظرتون که کوفه و بصره، قراء شام، هم چند نفر مثلا بودن که نه اینطور نیست، اساسا اینطور نیست. و عموم مردم که قرآن میخوندن ما از محضرتون هیچ دلیلی نداریم که تابع اینها بودن. این قرآن و قرائت موروثی اون نسلن بعد نسل و جیلن بعد جیل سینه به سینه نقل شده به دست ما رسیده، کتابتن و حفظن این به دست ما رسیده، به همین شکل بوده. الا اینکه درباره روایت حفظ از عاصم ها، که این روایت هم هست که مشهورتر هم هست، هم این روایت حفظ از عاصم عاصم خاطرتون که درباره این البته مرجحاتی وجود دارد. یکی این کلام متواتر که نه، به نحو خبر واحد، البته خب این مقدار سندش رو اولا سند داره، اولا سند داره، چون بعد از اون دیگه اصلا سند نداره، این اولا سند داره، ثانیا بر این که سندش هم عاصم خاطرتون که مناسب هست. حفظ از عاصم نقل کرده، عاصم هم از ابو عبدالرحمن سلمی، و او هم نقل میکند که من قرآن را از امیرالمؤمنین یاد گرفتم، از امام علی علیه السلام یاد گرفتم. حالا یه سندی است، ما تازه نمیخوام تایید کنیم، عرضمون تازه بین اینا یا آبشستر همین جناب حفظ از عاصم است که اصلاقا سندش مشخصه، حفظ از عاصم نقل کرده، عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی و او هم از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نقل کرده است. حالا یه طریقی دارد که ما لااقل اولا راویانشو میشناسیم، ثانیا بر این که بر اساس علم رجال همه اینا افراد ثقه‌ای بودند و مورد اطمینان و اعتماد بودند. و بعد ما میبینیم که در کل جهان اسلام هم به همین روایت اهمیت بیشتری داده میشده، در کتب اهل سنت هم شما ببینید کتب قرآنشون احیانا نقل کردن در کتاب تاریخ قرآنشون که فرض بفرمایید که بزرگان علوم قرآن، بزرگان تفسیر، اینا اعتماد ویژه به همین روایت حفظ از عاصم داشتن، مجالسی تشکیل میدن که همین روایت حفظ از عاصم خوانده بشه و چیزهای از این قبیل. حالا مبدأ اهل سنت هستش، ولی به هر ترتیب این یعنی ما طبق قرآن رو طبق حفظ از عاصم نمیخوانیم، ما قرآن رو همون قرائت موروثیش رو میخوانیم، الا اینکه حفظ از عاصم هم طبق همون قرائت موروثی هستش. اگر در موردی وجود داشت که ما دیدیم که یه بیانی دارد حفظ یا بیانی دارد عاصم که بر اساس اجتهادش داره این حرفو میزنه، دقت میکنید چه عرض کنم، طبیعتا در اون مورد هم ما کاری به اون نداریم. که مثلا احیانا در بعضی موارد فرض بفرمایید که فرض کنید که یه امالهی صورت گرفته است، یک اشمامی صورت گرفته است، یا یک ادغام کبیری مثلا صورت گرفته، چیزهای از این قبیل باشن، اون هم نیازی نیست که ما بخوایم تابع اون روایت باشیم، گرچه تبعیت از اون روایت هم مانعی نداره. این اجمال قصه تا اینجای بحث که این قرائات سبعه به عقیده ما اینطور نیست. آنچه که داریم همین بین الدفتین، همین مورد تاکید است و همین مورد استفاده است. البته حال وقت ما که تمام شد، البته برخی ها آمدن یک از محضر مبارکتون که بررسی های دیگری رو هم مطرح کردن تو همین دهه های اخیر. به طور مثال بعضی مدعی بودن که ما آمدیم بر اساس همون بفرمایید که وزن شعری، بر اساس وزن شعری مثلا چیزای از این قبیل، آهنگ کلمات قرآن آمدیم بررسی های انجام دادیم، و مثلا قرآن با همین الفاظی که الان دارد کاملا به لحاظ وزن و آهنگ، همون چیزی که تو عروض و وزن و قافیه و اینجا شما یاد میگیرید بحث شعر و اینها، بر اساس این همه قرآن هماهنگی دارد و درست و فلانه. مثلا به جز یک مورد مثلا که این مالک اگر ملک خونده بشه، مثلا مالک یوم الدین اگر ملک یوم الدین بشه دیگه درست میشه. فقط همین یه مورد مثلا این خارج هست و این درست نیست، مثلا این به لحاظ آهنگ عرض میکنم. حالا این مطالب، این بررسی ها، اینا قطع آور نیست، یقین ایجاد نمی کنه. من نمیخوام بگم یقین به این که آهنگ قرآن این است یا اون است، نه، بله واقعا ممکنه شخص بگه من یقین کردم، من آهنگ قرآن رو بررسی کردم، همه جای قرآن آهنگش درست، مثلا فقط همین یک کلمه همین کار رو خراب کرده بود که این بعد به جای مالک یوم الدین بشه ملک یوم الدین. خیلی خوب، نه، عرض من این نیست. عرض من نیست که ما تبعیت از این آهنگ و وزن و عروض بخوایم بکنیم، این رو ما دلیل برش نداریم. ها، شما درست میگی، بله شاید بر اساس آهنگم مناسبتر ملک باشد به جای مالک، اما ما بتوانیم این رو مستندی قرار بدیم برای اینکه استناد بکنیم بهش، بگیم چون آهنگ قرآن با این بهتر در میاد پس این باشد، این رو ما نمیتونیم بهش استناد بکنیم. ولی به هر تقدیر اینم یکی از نکاتی است که اینجا مطرح شده. خلاصه الکلام این که آنچه که ما داریم که بزرگان ما هم نقل کردن، مرحوم تبرسی در مجمع البیان آورده اینها رو اشاره کرده است، این است که این قراء و رواتی که هستن در بسیاری موارد برای قرائت خودشون استدلال کردند. من میخواد تعجب بکنن آقایان به این نکته، این نکته مهمه. یعنی اگر بنده به جای تمام این حرفای تزم همین یک کلمه رو میگفتم به لحاظ فنی پاسخ کامل بود. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ استدلال کردن، نگفتن نقل میکنم، نقل نکرده، استناد نداده، استدلال کرده. ما استدلال او چه به درد اون میخوره؟ ها؟ بل اون کاره ای نیست که بخواد این کار انجام بده، اون باید نقل بکنه، قرآن باید نقل بشه، نه اگه این طور بشه خب من خودم این کتاب می نویسم استدلال می کنم، این خیلی جالب تر از قرآنه. مثلا الان دقت می کنید، ما استدلال اون به درد اون نمی خورد. لذا حجج و ادله‌ای که ذکر کردن برای اینکه قرائت من از اون قرائت دیگر بهتر است، خود همین کار رو خراب کرده که نشون میدهد که این قرائات وابسته است به اجتهادات این قراء، وگرنه اگر اینا نقل مستحکمی داشتن نیازی به استدلال و احتجاج نداشتن، مستقیم میفهم آقا من اینو از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی، فلانی از پیغمبر خدا، تمام شد. تقدر میکنی چه ارتباط نیاز نمود که دیگه استدلال به این شکل و احتجاج به این شکل یا مطرح بکنن. به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.